به نام خدا. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان و از دوستان گرامی جامعه سوارکاری ایران. با اپیزود 67 به رادیو چارنل دوباره مهمون شما عزیزان هستم و امیدوارم که تا اینجای کار از تولید محتوای رادیو چارنل راضی بوده باشید. من تمام تلاشمو میکنم که شما عزیزان از این صحبت ها و از این گفتگوها هم لذت ببرید و هم مثل خود من یاد بگیرید. اپیزود 67 مثل اپیزود 66 با استاد علیرضا بختیاری ضبط شده و در مورد هرم اصلی سوارکاری مفصلا با هم صحبت کردیم که به شخصه خیلی خیلی زیاد از این گفتگو یاد گرفتم و مطمئن هستم که خیلی شما از بزرگواران هم مثل من علاقمند شنیدن این صحبت‌های گرانبها هستید. متاسفانه سایت زرین پال فعلا لینک های دسترسی های اشخاص رو مسدود کرده و من دیگه در مورد حمایت های مالی فعلا صحبتی نمی کنم. همین که حضور دارید و رادیو چارنل رو دنبال می کنید برای من بزرگترین سرمایه و دارایی هستش. همکاران من در این اپیزود هم مثل اپیزودهای گذشته فرشید جهانبازی عزیز، طراح پوستر این اپیزود و همینطور کاور اینستاگرام، نگین گودرزی عزیز و عرفان مقدم دوست داشتنی هم آهنگسازای تیتراژ اول و آخر اپیزودهای رادیو چارنل هستن. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و دعوتتون میکنم که اپیزود 67 رادیو چارنل رو بشنوید. آقا یه خورده از اون هرمه دور شدیم، ولی خب من خیلی تو این مکالمه تو این آخرش واقعا لذت بردم، یاد گرفتم و همون مخصوصا در مورد مرکز سر. توی صحبتاتون مبحث ریلکسیشن داشتیم، ببینیم رسیدیم به آیتم پارامتر ذهنی اصل، چیزایی که تو ذهن اصل میگذره که حالا ممکنه که اون آرامش رو به هم بزنه و نمیدونم اون سیستم رو دوچار تغییر کنه. رابط که حالا یه توضیحاتی اونجا بدید.
ببینید اگه ذهن و فیزیک با هم همکاری نداشته باشن، اول من این رو بگم، اون نرمی و انعطاف رو اصلا نداره.
حالا فکرم تو علم جدید بشن عصب و عضله، یعنی هماهنگی عصب و عضله
احتمالاً دیگه. بله، یکی از چیزهایی که خیلی تاثیر داره، یه نمونه رو من بخوام بگم، چون ممکنه رو از هر عصب خیلی تاثیر داشته باشه، شب چطوری خوابیده، چه غذای خورده، چه رفتاری باهاش شده تو استاب، همه اینا تاثیر داره، بگذاریم از اینها. ولی برای که سوارکارا بتونن این رو لمسش کنن خوب که درگیری ذهنی یعنی چی، من یه مثال میزنم. شما فکر کنین که با یه اسب جوانی رفتین مسابقه یا رفتین جای جدید، شما میبینین یه تعویض دست ساده یا یک قدم به یورتمه یا یه یورتمه به چارنل و چارنل به یورتمه که همیشه تو خونه به راحتی داری انجامش میدی، اونجا نمیتونی انجام بدی به راحتی، چون اسب همین که محیطش عوض شده این دوچار تنش ذهنی شده.
یعنی ما مثلا دیگه مثلا میریم جامون عوض بشه، مثلا خیلی اصلا
مثلا همین الان من جلو دوربین الان تنش برام ایجاد شد.
نه سخت نگه، خیلی دوست دارم
راحت باشم. آره یه تنش ایجاد میشه، مثلا خودمون
تغییر شرایط.
این هستش که خب خیلی وسیعه این و به نظر من باید اسب‌ها رو شناخت و بفهمیم که اسب از نظر ذهنی در چه حالتیه. ولی وقتی که یه اسب یه کاری رو همیشه خیلی خیلی خوب انجام میداده و یه روز انجام نمیده، به جایی که
فشار
بیاریم بریم دنبال این که پیداش کنیم، اگه تو فیزیکش چیزی پیدا نمی‌کنیم بریم تو ذهنش. یعنی چی؟ یعنی ببینی استاب دیشب چه جوری خوابیده، آیا اصلا این پهنشو کرده، چجوری آب خورده، آب بوده. اصلا بریم رو اونا بررسی کنیم.
تنگ افتاده
ممکنه خیلی چیزها باشه، ممکنه خیلی چیزها باشه و اون تنش رو براش ایجاد کنه، ممکنه اصلا محیط مانش فرق کرده. یعنی ممکنه شما یه صندلی یه جفت بوده، حالا جاش عوض کردین چون اسباب نگاهشون با ما فرق داره، موضوع شما
آره. همین اصلا تو خیلی مسابقات که مثلا میان یه بیلبورد یا یه دونه تلویزیون یه گوشه مانش بزنن، کلا شرایط هم اسبی که تو همون باشگاه هستن به هم میریزه. چون حساسیت زاست.
بعد نباید فکر کنیم بیایم فشار با فشار بخوام این رو حلش کنیم، چون اینو بعد به یه مهری میزنیم اتفاقا مشکل اسم میکنیم دوتا، چون میگیم که خب حالا تو هر وقتی مانیتور رو دیدی دوتا مشکل داری، یکی اینکه عظیمه بترسی، یکی اینکه ما قرار بزنیمت. بعد میشه دوتا مشکل،
ذهن شرطی میشه.
بله، شما به جایی که این کارو بکنی شما میتونی رفته رفته باشناش کنی با اون، اصلا مهم نیست فوقش مسابقه نمیبری، مهم نیست، ولی این رو حلش میکنی برای همیشه حلش میکنی، تا اینکه بیای بالاخره بخوای یه جوری باز، حالا خدا رو شکر قوانینی که گذاشتن ضرب و شتم و این جور چیزا که دیگه امکان پذیر نیست تو مانش، ولی قبلا که قوانین نبود اون اتفاقات میافتاد.
بله،
بعد اسبا خوب نمیشدن، یعنی اون کسایی که میشینن قوانین رو مینویسن اونا آدمای
جای اسبا فکر میکنن،
میدونن، بلدن، خیلی بلدن، به خاطر همینم اینا رو مینویسن، اصلا راهشون نیست. اگه بود مطمئن باشین این قانون نمیذاشتم، چون راهشون نیست، نه به نفع سواره نه به نفع اسبه.
حالا علی، یه سوالی برام پیش اومد این وسط که مطمئنم سوال خیلی از مخاطبام هستش، اگر یک اسبی از یک چیزی میترسه، من به عنوان سوارکار باید چه رفتاری رو باهاش نشون بدم؟ چون خیلی وقتا مثلا من خودم بارها رو حساب بی‌تجربی بی‌سوادی می‌کارو کردم، مثلا اسبی از ترسیده مهمیز گوشتم شلاق زدم مثلا هولش دادم به سمتون که میترسه و نتیجه من
بدتر میشه.
حالا اگه اسب یک مانعی یا یک چیزی که حالا تو مانش هستش و براش یه خود اون ترس رو ایجاد میکنه، سمتش دوری ازش فرار میکنه، من سوارکار باید چیکار کنم؟ چون فکر کنم رفت داره به ریلکسیشنمون.
این دوتا راه هست. اگه شما سواری میتونی بدون اینکه به اون چیزی که میترسه مستقیم سمت اون بری و یا نزدیکش بشی، حتی مثلا 7-8 متریش شانه به داخل کنی و یعنی از اون رو نبینه، رد شید، دفعه دیگه که میای بکنی تش 5 متر، دفعه دیگه میکنی 3 متر، دفعه دیگه میکنی
2 متر. دایره ای؟
نه دایره بزرگ، دایره نیست.
دایره بزرگ
یا با فاصله ازش عبور میکنی. میری خیلی دورتر، خیلی دورتر برمیگردی میای. شاید کل مانش، شاید نه، اگه مانش خیلی بزرگه حالا نصف مانش رو نصف میکنی. میای و با یه شانه به داخل دائم، از من خودم روشم اینجوری. بعد با من شجاع میشم بعد از این مدتی، چون همه اسبا تو خونشون هست از این چیزی بترسن. وقتی به دنیا میان کره هستن، طبیعت تو طبیعتشونه، به خاطری که همیشه شکار میشدن دیگه.
درسته.
جز طبیعتشون. این شجاعت رو ما به اینها چجوری میدیم؟ من خودم این شکلی میدم. و حالا در زمانی هم که سوار نیستم، پیادم کارم خیلی راحت تره. خیلی خیلی راحت تره. یعنی من یه اسبی که خیلی خیلی ترسوه و از یه چیزی میترسه، تو 10 دقیقه
حساسی از زوده
از کلن وقتی پیادم که اون خیلی راحت داره. وقتی
اونجا چی کار میکنید؟
اونجا رو اگر چی باشه
فوتپوزگریه؟
نه، اگر تو تصویر میتونی ببینی،
تو ویدیو
ما اول این رابطه‌ای که من با اسب باید شکل بدم رو شکل میدم، یه رابطه بین خودمون دوتا رو شکل میدم تو 5 دقیقه 5-6 دقیقه یه رابطه‌ای، نه رابطه احترام و دو طرف است و مثل همون رابطه که اسبا با هم دیگه تو گله دارن، ما همون رابطه رو برقرار میکنم و بعدش اسب دیگه نمیترسه. یعنی من میرم اون به من اعتماد میکنه، من هر جا میرم پشت سرم میاد.
آره، برای همین اصلا خیلی جاها مثلا این تجربه بوده دیگه، مثلا سوار بودیم اساسا یه جوابی نپریده، بعد پیاده شدیم دستگردون گرفتیم اومده پشت ما پریده.
طيب اون راحت تر. یعنی اونجا شما ارتباطت راحت تره. چرا؟ چون اون چیزیه که اسب قرار نیست که روزی که به دنیا میاد فکر نمیکنه که قراره بعدها یکی سوارش بشه، ولی همون اولش که شک میگیره ارتباطشه با ارتباط موجوداتی دیگه که رو زمینن و اون ارتباط رو راحت تر میشناسه، راحت تر میفهمه تا اینکه یکی بالاست. مثلا اسبا نمیدونن دستشیلو خارج چیه، دستشیلو داخل چیه، پای خارجه بذار. اینا رو نمیدونن چیه. آدم بگی دستشیلو خارج نمیدونه چیه. از نظر اسب یه دستشیلو بیشتر نداره. از نظر اسب ما دوتا دستشیلو داریم، اون یه دونه آبخوری تو دهنش همینه.
درست.
ما دوتا داریم، میگیم دستشیلو خارج دستشیلو داخل، از این حرفا میزنیم. برای اون اینا نیست، ولی روابط رو زمین رو بهتر میشناسه. در نتیجه شما وقتی میای پایین‌تر خیلی راحت‌تر باید بهتر زبان همدیگر میفهمیم و بهتر میتونیم کارمون جلو ببریم.
خیلی هم عالی. من توی مسابقه که با استاد باک محمدی داشتم راجع به مبحث یال اسب صحبت کردن، که گفتن آقا هر طرفی که یال اسب هست اون طرفش قوی تره و اسب اصلا توش نرم تره. بعد حالا با هم که صحبت می‌کردیم قبل ضبط راجع به این مسئله صحبت کردیم، می‌خوام ببینم شما نظرتون رو راجع به این مبحث یال که کدوم طرفه چه جوریه توی اسب.
بله از استاد محمدی که پیشکسوتن و کاملا قابل احترام. حالا راجع به این بحث فنی من نظر خودم رو میدم زمین تایید صحبت ایشون که کاملا صحبتشون تاییده، ولی از اون سمتی که یالش هست معمولا به اون سمت راحت‌تر میچرخه. اما به نظر من و حالا با اون رفرنس هایی که من دارم بدی معنی نیستش که اونجا نرم‌تره، اونجا قوی‌تره. اونجا قوی‌تر نیست، اونجا نرم‌تره، راحت‌تر میپیچه اما قوی‌تر نیست لزوما. علتش چیه؟ علتش اینه که عضلات سمت مخالف قوی‌تره، در نتیجه خشک‌تره، یعنی
انعطافش کمتر.
یعنی ما فکر کنیم که یه اسب داریم که سمت راستش یالش سمت راست، به سمت راست راحت‌تر میپیچه، ولی و همین سمت راستش ضعیف‌تر هم هست. نه سمت چپش قوی‌تره،
انعطافش کمتر
و ما تو کار می‌خوایم که دو تا رو یکی کنیم. من این رو عملاً اگه خواستی نشون میدم به شما، این یادمون باشه اگه توی سواری بهتون نشون میدم که چطوری ما رو سمتی که اسبمون یالش هست راحت‌تر میپیچه اما سرش نمیاد پایین، دیرتر میاد پایین، به سختی بیشتری میاد پایین. دلیلش اینه که اونجا ضعیف‌تره، راحت‌تر
میپیچه
ولی پشتش و پای داخلش پای همون سمت ضعیف‌تره، این کمر اون سمت و پای همون سمت ضعیف‌تره، به همین دلیل هم سرش به راحتی نمیاد پایین
تو سمتی که یالش هست.
و بعد ما میگیم که آقا وزن رو بنداز، اوریب رو عوض نکن، بدون اینکه اوریب رو عوض کنی وزن رو بنداز روی سمت چپ، بعد میبینین سر راست میره پایین.
جالب،
به همین راحتی اثباتش میکنی که
حالا پس که تو یادم باشه توی ویدیوش آره کامل مفصل
میتونیم توی وقتی که اسم هستش بگیم. اینه که آقای محمدی کاملا درست گفتن، یعنی اون سمتی که یال هست کاملا از راحت‌تر میپیچه اما نسبت به اون یکی سمتش به سمت مخالفش ضعیف‌تره. اون سمت
لسه جالب شما میگم من توی فرایند تولید رادیو چهار نل که حالا 18 شهریور دو ساله میشه رادیو چهار نل، انقدر شاید بیشتر نفری که توش یادگیریش اتفاق افتاد خودم بودم در اثر این مصاحبتی که حالا با خبره ها بزرگتری مثل شما، مثل آقای بابک شکی، مثل داوودخان بهرایی و خیلی از عزیزانی که حالا ماشاءالله اسمشون هم زیاده، خیلی برای من کلاس آموزشی بوده. اینو واقعا باید اعتراف کنم صادقانه. خب حالا باید بریم سراغ مبحث تماس. آقا ما رسیدیم به مبحث مهم تماس که بسیار کاربردیه و من شخصا این احساس رو دارم که توضیح دادنش در قالب کلمات سخت، از جنس کشف و احساس کردن. حالا ممنون میشم شما با توجه به اون علم و دانش و اون مهارت که تا این سالها داشتین تو ساعت این فرم ممکنش که قابل درک هم باشه برامون توضیحش بدید.
ارتباط، اون چیزی که FEI گفته تعریف کرده، یعنی یک ارتباط نرم بین دست سوار و دهن اسب، نرم و پایدار.
درست.
خب این نرم و پایدار یعنی آبپوری، یعنی دست جلو شل نمیشه، یه تماس هست، مثل یه پرنده‌ای که دستت گرفتی و نمیخوای بکشیدش نمیخوای رهاش کنی، این در همین حد. حالا وقتی این ارتباط رو شما دارید، از کجا میاد این ارتباط؟ از عقب، از موتور اسب میاد.
کلا میگن تو اسب همه چی از پشت شروع میشه. پشت.
این موتور از که راه میفته میاد از طریق اون انعطاف طولی که تو بحث قبلی داشتیم.
بله.
یعنی اون تاپ لاین، اون عضلات از دوم تا گوش اسب، این میاد منتقل میشه به دهن اسب و میاد به دست سوار. ما این رو با یک تماس ملایمی اگر داشته باشیم و این موتوری که راه افتاده اینجا این رو نگهش داریم، یواش یواش اسب آبخوری میشه در طول سالها، ممکنه بشه یه ماه، بشه 6 ماه، یا بشه 1 سال، یا بشه 1 سال نیم. ولی اینکه بیایم یه روزه سوار شدیم، حالا همین الان میخوایم اسب به آبخوری بندازیم، این به آبخوری در حقیقت ما نمیندازیم این رو، چون اسب باید به سمت آبخوری بره، نه اینکه ما بگیریم دهنه رو بکشیم. شما اینجا داری دهنه رو میکشی یا عرکش میکنی، یه کاری میکنی که اسب بندازی تو آبخوری، اینجا چند تا مشکل پیش میاد. یکی که سر اسب میفته خیلی پایین،
میشه جلوی مرکز سلش،
میشه جلوی مرکز و وزنش میفته پایین. ما برای که بپریم باید وزن رو بدیم عقب. خب اینجا خودش داریم عکس کار میکنیم، تو پرش دوچار مشکلات زیادی میشی و اسب زمانی که میخواد بلند شه رو پاهاش میشینه دیگه، رو پاهاش میشینه و وزنش رو میندازه عقب که بتونه جهش کنه،
جلوشو بیاره بالا. بله
اینجا ما چقدر داریم کار اسب سخت میکنیم و داریم اصلا بنبست میرسونیمش که نتونه این کار بکنه. البته اینم باید بگم که تماس هر اسبی با اسبی دیگه متفاوته،
بس به فرمت بدنش
به خودش داره. آره یه اسبی از ما مثلا میگه 200 گرم این پرند وزن رو به نگهداری، که میگه 300 گرم، یکی میگه اینو ما حسش میکنیم، یا تو نیم توقف ها میکنیم بکنیم 500، دوباره بیاییم 300 گرم، یه جا برگردیم یه جا زیاد کنیم یه جا کم کنیم، ولی عمده اون تماس ما نرم و پایی داره. یعنی البته همش نرمه، ولی به هر حال یه جایی ممکنه یه خورده بیشتر فشار بیاریم، ولی در هر صورت برای کارهای مثل نیم توقف، برای کارهای انتقالی اینا ممکنه این کارو بکنیم، ولی برای جمع کردن سر اسب اصلا نباید این کارو بکنیم، چون سر اسب از جلو اتفاق نمیفته،
همه چی از پشتش،
همه چی از پشت میاد میاد میرسه اینجا، میرسه دست ما و بعدش هم ما در اثر مرور زمان آرام آرام سر اسب دهنه میشه. ببینید من یک چیزی به شما بگم، من خودم وقتی از دور اسب رو نگاه میکنم از یه جایی میفهمم که اسب چطوری به دهنه است، ظاهر قضیه است یا واقعیت. اتصال بین گردن و سر اسب یه جایی هست، فک اسب است.
بله.
اونجا رو من یه انگشتم بره توش در بیاد. اونجا یه جاخالی من باید ببینم. وقتی نگاه میکنم از دور، چون نمیدونم دست چقدر داره میکشه، داره چی کار میکنه، از دور شاید نتونم تشخیص بدم داره حرکش میکنه نمیکنه، ریز ریز داره کارش، مثلا این کاری میکنه اینجا نمیکنه، من از این میفهمم.
درست،
چون این اتصال، اون اتصال وقتی شما با فشار باشه، این اون جا خالی، اون جایی که خالیه، من به شما میگم یه انگوش قشنگ میره توش، اونجا میاد. شما
حتی اینقدر من دیدم توی سه اسبا اینقدر دهنهای سنگین و نوار انکلان و ابزار زدن، یک نوار این زیر نوار از اونایی تشکیل شده که به شدت هم کلفته، شما دست میزنی میاد تو دستت. حتی من پاتیشای اینو من گفتش که دیگه ما در علم جدید سواری به دهن اسب، یعنی به دهن گذاشتن اسب رو پوزه رو عمود نمی‌کنیم، یعنی از 90 درجه اوردیمش رو 80، نهایت 85 درجه، یعنی این عموده فشار وحشتناکی حتی به دیسک گردن میاره. پیرو به همین صحبت شما که فرمودید
دقیقاً. و حالا با تا 90 هم به هر حال ممکنه خود اسب تمایل داشته باشه، شما یه تماس ملایم داری، خودش به مرور زمان وقتی با تجربه میشه اینا، تو راه رفتن خیلی انعطاف پذیرش و خیلی ریلکسش ممکنه که تا 90 هم خودش ببره. این رو من میبینم خیلی جاها، خیلی اسبای نرم، خیلی اسبایی که درست کار شده تا 90 هم ممکنه ببرن، ولی بدون هیچ فشاری، بدون هیچ چیزی،
اخلالی در سیستم کار و بیومکانیکش نداره،
خودش رو طبیعی داره رفتارشو میکنه. و 90 به پشت که نمیرن معمولا، معمولا نمیرن. و موضوع این یه تیکه است که سواری کار رو با دستش نباید انجام بده، به خاطر که این رو که انجام میده دو تا مرحله قبلا میریزه به هم، ریتم رو میریزه به هم و اون موضوع انعطاف پذیری هم میریزه به هم، تنش رو ایجاد میکنه و بعد اسب رو قفل میکنه. علامتش اینه که شما اسبت داره راه میره، پاهاش خیلی کار میکنه ولی جلوش
کوچی کوچی راه
میره، همینجوری کوچولو کوچولو برمیداره گامش رو. یعنی چی؟ من باز یکی علامه من همینه، میبینم یه نفر سوار اسب شده و بعد چون داره هی فشار میاره، این اسب داره پاش میاد بالا، پایه داره تا یه حدی کار میکنه ولی جلوش قفله، جلوش یعنی خیلی
باید بریم به دست سوار کار رجوع کنیم،
به دست و آره دیگه اون اتفاقاتی که سوار برای رخ داده، حالا یا همون جلسه است یا جلسات قبله.
درست،
ولی اون کاری که به اون اسب شده در ازاش میتونه نرم کنه و بذاره اسب حرکت کنه، به شرطی که اون سرعت، اون تمپوه رو نریزه به همون. البته تو اونم باید مواظب باشه، دوباره برمیگردیم به خاطر اینا همه با هم دیگه پیوستن دیگه، این از این پایین تا اون بالا
زنجیرواره،
نمیشه یه چیزی رو فدای یه چیز دیگه کرد. بعد ضمن حفظ این پایه ها بیایم یه پله جلوتر این هم اضافه کنیم، ضمن حفظ این بعدی هم اضافه کنیم.
درست،
وقتی که سوار، دست سوار خیلی خشن یا بخواد به قصد این که میخوام اسب رو به آب خوری کنم، یکی از علامتش اینه که گردن از کوتاه میشه، گردن اسب
کامپکت میشه،
بله خیلی میره و بعدش هم میفته پایین و بعد وزن میفته رو دست. این مشکلاتی که درست میشه. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، ما هیچ راهی نداریم به جز این که اسب از عقب اول دنبال حرکت باشیم.
خیلی نرم. اصل اول سواری دیگه حرکت به جلو.
حرکت به جلو. نرم میگیریم، خیلی نرم. یعنی اتصال فوق العاده نه، حتی قطع و پرنده هم نرمتر ابتدایی سواری. اسب میره لانگنلو، از لانگنلو آرام آرام این تماس رو بیشتر میکنیم یه مقداری، در حالی که حرکت رو نگه داشتیم.
ریتم ثابت.
ریتم رو داریم. ریتم رو داریم، یواش یواش میایم بالا. دست رو دیگه نگه میداریم توی جایی که میرسیم و حالا هر اسبی توی سنی یه جوره، 3 ساله یه طوره، 5 ساله یه طوره دیگه بنا به اون شرایط اسبه. و اونجا نگه میداریم، سواریمون رو میکنیم دوره نیم دوره، حالا کارهایی که لازمه بکنیم انجام میدیم و رفته رفته در شاید 6 ماه یه سال اسب آرام آرام به دهنه میشه. تنها راهی که وجود داره که اسب آزادیهاش کم نشه همینه.
این فرم طبیعی رو با حفظ فرم طبیعی و ریتم و اون ریلکسیشن و انعطاف آروم آروم به سمت دهنه
کردن.
سری نریم سراغ نه آرنکولان و نه دهنه جرمنگاگ و نه حبیزه
دست سفت و عرکش و
عره کردن
که اسب با آب خوری کنیم. چرا؟ چون خیلی چیزهای دیگه رو داریم نابود میکنیم. شاید ظاهرش قشنگ باشه برای به یه
ده. آره متاسفانه ولی همون توی چند سال اخیر خب من خیلی شاهد اینم که هر کی که میاد تو سواری سری میاد به سمت این که به دهنه کنن اسب رو. حالا اگه دانششون جواب بده که تو فرمت یعنی تو زمان کوتاه مدت این کارو انجام میدن، اگه نره میان سراغ نوارنکولانه، بعد خب دهنه سازمانی ما ایرانی من میام ژرمنگاگ، اون کسی که تولید کرد فکر نمیکنم مثلا این بیشترین تولیدش بشه فروشش تو ایران باشه. تو از این خونه میری تو ایران مثلا میام 20 کلی رسول و آویزونه 17 تا ژرمنگاگ در انواع و اقسام مدل دو تیکه و سه تیکه و اونم هپی موس و فلان این داستانا، یه دو تا آفای تخم مرغ یه دونه همیشه پای بلنده این موزلمونه واقعیتش. ولی سری میرم به سمتی که آقا اصلا روزه به دهنه دست دیگه اصلا ما خیلی دقیقا همین پروه سوات شما میگم خب اصلا اصلا به دهنه بودن نیاز یعنی بدنه خودش بالانسه، فقط باید ریتمش رو درست کنی خودش میاد به دهنه. کمون که چند پیش توی یوتیوب داشتم ویدیو میدیدم که خیلی اون آدمی که الان اصلا اسمش هم تو ذهنم نیست متاسفانه تاکید میگم، میگه آقا کاری به جایگاه سر اصلا اشتباه شید، ریتم رو درست کنید، اسبتون آروم باشه، به جلو باشه، اون شیپ گردنه خودشو پیدا میکنه، از خودشو آداپت میکنه با پشتش، از اول نرید به سمت اینکه سری بذارید به دهنه و این داستان ها. ولی ما خب متاسفانه هنوز خیلی تو این جای کار داریم به نظر من، تو مخصوصا مبحث تماس.
خب این آگاهی میخواد، یعنی اگه شما به خیلی از سوارا نشون بدی که چه اتفاقی داره برای اسبت رخ میده، این آگاهی رو بدی، دوری میکنن ازش. اینها فقط حسد دیدن از این. چه حسدی؟ وقتی سوار شده گفته به به، یکی دیگه اونجا بوده گفته به به، یکی دیگه اونجا بوده نگاه کرده گفته به به، و یه حسد دیده.
دقیقاً.
حالا اگه ما بیایم این رو بهش بگیم که خب این رو داری این کارو داری میکنی، من یه فرمولی دارم حالا برای خودم، اختراع خودم، یه فاصله 23 متر میذارم، میگم که یورتمه بیا از تو این برو بشمور، هر گام اسبت که میاد پایین بشمور. اینهایی که این کارو با اسباشون کردن معمولا زیر 9 تا نمیذارن بزنن.
کیا؟ اونایی که به دهنه کردن،
اونایی که به زور به دهنه کردن، 8.5 9 اینها تعداد دستی که برمیداره این حدود میشه. اونهایی که با اسبشون آزاد کار کردن میان رو 6 و 7
از حرکتشو داره
و بعد اون
ضمن حفظ تعادل
و آبخوری هم شده در طول زمان و بعد 6 تا 7 اونجا داره میزن، بدون اینکه اون سرعتش هم اضافه شه، تمپوش اضافه شه، یعنی 6 گام 7 گام داره میزنه و میرسه به اونجا. البته یه اسب متوسط و قائم دیگه، چون بالاخره متوسط و جسه. اگه بخوایم راجبه یه پونی صحبت کنیم یا یه دونه مثلا اینو من فرق دارم، من دارم راجبه اسب خونگرم مثلا 165 6 تایی قدی و متعادل، اسب متعادل دارم صحبت میکنم.
متوجه.
خودش یه معیاره برای من، ممکنه برای یه اسبی همون 9 تا رم میره آزاده، کاملا آزاد حساب شه، کاملا درست حساب شه.
ولی پارامتر انتخاب شما تو این فرمولی هست که مثلا 165 6 تا قد داره، حالا وارمبلاد خونگرمیه که یه کانفرمیشن تقریبا به قاعده
متوسط به قاعده داره. خود من وقتی میذارم نگاه میکنم میبینم اینا اگر آزاد باشن 7 تا 6 تا 8 تا میزنن،
درسته،
ولی اونی که گیر بوده 10 تا 11 تا 9 تا این تو این چیز میزنه،
یعنی با همون استاندارد ولی با
و همونجا ثابت میکنم به یارو. یعنی همونجا میگم که خب بیا اسب نگاه کن، یکی اسب از اسب تو کوچیک‌تره، درست. میگه آره. نمیشناسم من تو تا اسبارم نمیشناسم. یعنی فقط میبینم که میگم خب تو این من به نظر من آزادتر با اسب کار کرده، دنبال دهنه نبوده. این از اینجا تا اونجا برو ببینم چند تا میزنه. این میره میشموره میشه 7 تا 8 تا 7 و نیم. اون میره میشه 9 تا. میگم نگاه کن چقدر تفاوت داره اسب توی 23 متر تو گام یورمه دو گام اسب تو داره بیشتر میزنه قفله.
دقیقاً.
و همونجا دستش نرم میشه. یعنی از همونجا این یک
استارت میخوره، یه استارت باورش عوض میشه،
باورش عوض میشه و میاد و دستش دیگه نرم میگیره. و اینو من بارها انجام دادم رو خیلیا و نتیجه گرفتم. اینه که اگه شما این آگاهی رو بتونی بدی و مردم آگاه بشن، این سوارکارا دیگه نمیکنن اون کار. منتها چون همش خست دیدن و اون معایب رو ندیدن،
ما کلا متاسفانه ارجام به رفرنس و کتاب خیلی کم و بر اساس تجربیاتمون تو سواری میریم جلو. یعنی خودم شخصا مثال میزنم که حالا به کسی هم بر نخوره، من نمیام فکر کنم که آقا من اگه گیرم اینو دارم تو کتابا بگردم پیدا کنم به رفرنس درست. علام کسی که نمیتونه بگه آقا من منابعشو ندارم، آقا شما توی سرچ ساده تو چت جی پی تی دنیای منابع رو برات ترجمه میکنه تو 15 ثانیه. یعنی آقا اینجا بر اساس فلان منبع کتاب آقای نوشته آقای فلان این حرکت شما داری به اسب آسیب میزنی. خب منتها این برمیگرده اون مایندست و مدل ذهنی که آقا من بخوام اینو تغییرش بدم، این احساسی نیازه در من شکل بگیره که آقا این روش ایراد داره. موسن من همیشه به بچه‌های دور و برم مثال می‌زنم، میگم آقا برای اینکه شما یک ترینر باشی، یک مربی باشی، یک سوارکار باشی، باید یک جعبه ابزار کامل داشته باشی. یه مثال کلاسیکی تو روانشناسی هست، میگن شما اگه ابزارت فقط چکشه قطعاً همه چی میشه،
همه مشکلات
میشه. برای مربیگری تو باید دایره کلماتت زیاد بشه، برای ترینر اسب باید دانش، تجربت، ابزارت، علمت، تکسی که خوندی، کتابی که خوندی، مرجعی که بهش غالبی، یا نه یه منتور، یه کوچ. آیا مثلا عجز وقتی من تو این فلان جا گیرم چیکار کنم؟ شما یه فیلم بفرست ما ببینیم، مثلا این لاینر رو بذار ببین چه جوریه. ببینید اونجایی که ما نمیریم به سمت اینکه آقا بریم حرف جدید بشنویم، به نظر نقطه پایان کار حرفه‌ای توی ورزش. چیزی مونده به تماس اضافه کنیم؟
نه مرسی،
خیلی هم عالی. خب آقا یه طبقه اومدیم بالا و مبحث مهم ایمپالشن که من واقعا میام توی فارسی نمیم چه ترجمه‌ای میشه از این کرد، ولی یه تحرک ترجمه میکنن، یه سرعت ترجمه میکنن، من درکم نمیرسه لااقل، یعنی نمیتونم کلمه فارسی هاش انتخاب کنم که اون مفهومو برسونه. خیلی هم با ریتم اشتباهش میگم، یا مثلا میپرسه آقا فرق ایمپالشن با ریتم چیه؟ خب خیلی هم متاسفانه مثل من نمیدونن. آقا ایمپالشن رو شما ترجمه کن، توضیح بده، من نمیدونم ترجمه میکنید، توضیح میدید، یه جوری بگید که منم بفهمم.
ببینید اون انتقال انرژی که از قبل توی بحث قبلی داشتیم که اومد،
بله،
از طریق اون عضلات اسب، عضلات طولی اسب، اون
تاپ لاین
اومد رسید به دهن و رسید به دست،
بله،
بعد اسب شد به دهنه.
درسته.
اینجا که شد به دهنه این انرژی دوباره برمیگرده
به پشت،
به پشت، و دوباره پاهه بیشتر متحرک میشه. به این میگن ایمپالشن. حالا همون تحرکه، ولی یه چیزی فراتر از اون تحرک و اون ترجمه‌ای که معمولا ما تو ایران میکنیم. من یه مثال میزنم که این مثالم مثال
خانه خانه نمود بیرونیش چجوریه؟ یه جوری من همون مثالی که میخواید بزنید و که نمود بیرونی ایمپالشن این المان هاست در اسب.
خب اگه من این رو بگم الان اونم پشت سر این مثال رو بگم اول که یه کسی، حالا من یه تغییراتی مثال رو میگم، یه کسی مثال رو برای من زد خیلی سال پیش، شاید 20 سال پیش، 25 سال پیش، ای تو ذهن من مونده و با یه تغییراتی شاید از نظر خودم شاید بهترش کردم اون مثال ایشون رو. شما فکر کنین که یه ماشینی رو سوارین که با سرعت 30 کیلومتر با دنده 5 این.
درست.
با دنده 5 با سرعت 30 کیلومتر. جون نداره ماشین.
ترتر میکنه.
آره، یعنی
ریت میزنه،
ماهی گاز بده اصلا میکنه خاموشه.
دقیقاً.
خب حالا فکر کنید که همین ماشین رو با همین سرعت 30 کیلومتر ولی دندانتون 2ه. یه نیش گاز میزنی میشین 35، میشین 25، میشین، یعنی کاملا احساس میکنه انرژی
رفتنش،
انرژی داره.
چه مثال جالبی.
خب این بهم میگن ایمپالشن. ایمپالشن خیلیش ذهنیه، خیلیش ذهنیه، شما نمیتونی ذهن رو اینجا حس کنی، خیلیش ذهنیه. یعنی این که میاد و برمیگرده به عقب اسب، پاهای اسب فعالتر میشه و بعد از نظر ذهنی بیشتر میخواد بره جلو. و شما وقتی سواری احساس میکنی خیلی پر انرژی، خیلی پر هیبت هر چیزی، یعنی خیلی خیلی سواری برات خیلی راحت‌تر میشه، چون به راحتی میتونی باز شی، به راحتی میتونی جمع شی، به راحتی همه کاری میتونی بکنی و بدون اینکه اسبت خاموش بشه، بدون اینکه ریت بزنه. یعنی اسبت کاملا از نظر ذهنی با اشتیاق دنبال اینه که به جلو بره. و البته اینم من به شما بگم این حد داره، شما نباید بیش از اندازه اینو از اسب بخوای.
حالا همین خواستم سوال کنم که ما کجاها، ما دائم مثلا اگه بخوایم مثلا توی، حالا چون بیشتر راجع پره صحبت کردیم، مثلا در یک پارک روی 130 120 ما به تمام قسمت های پارک، یعنی از خط شروع تا خط پایان، باید این ایمپالشن داشته باشیم، یه جایی کم میکنیم، یه جایی مثلا برای لاینا یا سه موانع استفاده میکنیم ضمن داشتن رید؟
ببین این شوق در حرکت رو از تو قدم از اسب میخوایم،
درست
تو یورتمه میخوایم، اونجا بیشتر نمود پیدا میکنه ایمپالشن، میاد تو چانل بیشتر بازم مشخص میشه، ولی خب استراحت میدیم، اینا تو مال تمرین.
درست.
اما شما وقتی میدی تو مسابقه اگر اون 60 ثانیه‌ای که داری در مسابقه میپری اسبت همراه با ایمپالشن باشه، اسبت دائم شوق داره که رو به جلو بره و شما دارین این رو ببینیم ایمپالشن رو با اون پاساژ و پیافی که میاد و میره بالا با اون تعلیق خیلی زیادی نباید یکیش کرد،
قاطی کنیم.
این پیش زمینه اونه، درسته تعلیق اسب بیشتر میشه ولی هدف ما از ایمپالشن تعلیق زیاد نیست. هدف ما از ایمپالشن یعنی اون شوق و اشتیاقی که این موتور اومده دوباره میره عقب، دوباره موتور اومده، یعنی با دنده 2 با 30 داریم میریم، با دنده 5 با 30 نمیریم،
200 تا میریم.
آره دیگه، اون چه خودش رو داره، یعنی ما هر آن ماشین آماده است، هر آن گاز بدیم بره یا گازو ول کنیم یه ذره احساس قدرت زیر پامون هست. این رو شما تو طول اون 60 ثانیه که داری پارکور میپری دائم داریتش،
اگر در تمام لحظات داشته باشی،
تو اون 60 ثانیه تو مسابقه رو دارم میگم، تو تمرین که دائم خب استراحت میدی، آرومتر کار میکنی، کاری ندارم، تو اونجا داری و اونجا چند تا حس برات داری، یکی که خطای زمانی نمیگیری چون تو مسیر اسب میخواد ببرت، شما یه خورده نگهش داشتی، اونه که میخواد بره با شوق و اشتیاق، نه اینکه بیش از اندازه باشه، غیر قابل کنترل باشه، اون که برداره ببره، اون نمیگه، اون اسمش ایمپالشن نیست.
درست.
ایمپالشن اون انرژیه که میاد و کنترل میشه.
من همیشه استنباطم راجع به ایمپالشن این بوده که مثلا میام من مثلا این پارکور، مثلا امروز 135 میخوام بپرم، توی برگه پارکورشی نوشته با سرعت 350 متر، یعنی این تعیین میکنه که ریتم من چقدر باشه. حالا بر فرض مثال من پیچیدم مثلا سمت یه کامبینیشن سه بخشی، یا مثلا میام یه کامبینیشن مضاعف دو بخشی که مثلا ورودش اکسره، اصلا هم جسه کوچیکی داره، من چون رفتم بازی پسی میدونم که آقا اون قسمت رو بعد به قول شما با اون شور و اشتیاق بیشتری حرکت کنم که بتونم از عرض اکسر در بیام. ممکنه مثلا پشتش دوره مثلا یه لاین جمع هم داده باشه، مثلا یه پلانکی گوشته باشه که من مجبورم گامو کوچیک کنم ضمن داشتن هم ریت و همون تحرکه. من همیشه استفاده بوده که این آقا یه لحظه هایی استفاده میشه، ولی شما نظر دید که آقا مثلا میام توی پارک مثلا 145-50 اون 350 متر 370 متر در دقیقه هر رو داریم، ضمنش ایمپالشن هم در کل مسیر داریم.
یعنی ایمپالشن سرعت نیست، ایمپالشن سرعت اضافه نیست.
تجربه قشنگتری که شما گوشی مثلا اشتیاق به جلو،
اشتیاق به جلو است. درسته حاصلش تعلیق بیشتر میشه، حاصلش
تحرک بیشتر میشه،
نه اون معنیش اونجا نیست. ببین من اینو به شما بگم، همین خیلی مثال خوبی زدی شما، این مضاعفی که شما داری میگیم با سرعت 350، حالا من میگم به کیلومتر بگیم که قابل درتر باشه، مثلا با 30 کیلومتر اگه ما بریم رو سمت این مضاعفه اسبمون رد میشه میره.
درسته.
کدوم 30 کیلومتر؟ چون عرض داره. کدوم 30 کیلومتر؟ 30 کیلومتری که با دنده 5 یا 30 کیلومتری که با دنده 2؟ درسته با 30 کیلومتر داری میری، ولی از زیر پات اون حس داری که که پر انرژی و قویه داره حرکت میکنه، یا اون حس میکنی که خاموشه، جون نداره، مثل همون ماشینه، مثل ماشین. اگه جون داره و شما اسبت واقعا جون داره و داره رو به ما نمیره، اونجا در ایمپالشن داری.
دقیقا.
سرعت یکیه تو دوتاش،
تو هر یکیه،
تو هر دو سرعت یکیه، ریتم یکیه، توی دوتا یکیه، ولی توی این جون داره تو اون نداره. ترجمهش خورده سخته، یعنی
آره توضیحش واقعا سخته،
توضیحش خورده سخته، ولی
شاید ولی این مثال ماشینه کاملا
کاملا روشن
قابل لمس بود.
اینه که شما وقتی رو به اکسر میری سرعتت اضافه نمیشه، ایمپالشنت بالاتر میره.
برای آپرایت هم همونه،
برای آپرایت هم داری ایمپالشن، ولی برای اون خیلی واجب تره.
پس من اینو
برای اکسره خیلی واجب‌تره.
من خیلی هم بیراه نبود که برای یه جاهای پارکور ممکنه ما به واسطه حالا چون مثلا آخر پارکور مثلا تروسون علی مضاعف اکسر به اکسر داده مثلا لاین آخر دیگه جونی نمونده، من اونجا خب باید یه تحرکی رو جور کنم. مثلا
تحرک ذهنی اسبه، هم ایمپالشن ذهنی اسبه، بعد اسبتون اینو
همون اشتیاقه رو دیگه
اشتیاقه باید داشته باشه،
اون اشتیاقه رو واسه اون اکسر با اکسر باید بیشتر از اون مثلا یه آپرایتر ساده مثلا یه اکسر باشه.
اگه تو اون آپرایتر هم باشه هیچ اشکالی نداره، نمیگیم منفیه، نمیگیم بده،
نه
ولی برای این واجبه،
واجبه
اینجا، برای این
اونجا مستحبه نه استادم بکنید
اینجا خیلی واجبه،
مستحبه اونجا دیگه واجبه،
چون حالا تگمانی آپرایتی داری میری میپری
با یه ریتم ساده ممکن ازش رد
بدون ایمپالشن هم رد میشی ازش، ولی وقتی میشه اکسر دهنه باز اگر ایمپالشن رو داشته باشی خیلی راحت رد میشی، و وقتی کمتر باشه با سختی بیشتری رد میشی، خیلی کمتر باشه خیلی با سختی بیشتری رد میشه، سختیش بیشتر.
خیلی هم عالی، خیلی یاد گرفتم، همه شما گرم. خب آقا مبحث ایمپالشن خیلی به من چسبید، واقعا خیلی برام نکات آموزنده داشت انصافا. یه طبقه دیگه میریم بالا، یه طبقه پنجم و طبقه استریتنس یا مستقیم بودن، که من حالا بخوام یه خاطره اینجا تعریف کنم خیلی جالبه که آقای فامپشن که اومد مربی تیم ملی ایران شد، جز اولین تستی که از بچه‌های گرفت رفت تو عرض سالن وایسا تو آقایون قدم صاف بیاید، و خب اونجا یه چالشی بچه‌ها داشتن واقعا، بعد یورتمش کرد و اینها، و خیلی مبحثه. یعنی من اونجا فهمیدم که آقا این صاف بودنه یکی از سخت‌ترین کارهای سوارکاریه، که حالا تو مسابقه آقای محمدی با آقای خان محمدی گفتن که آقا تو صاف باید راه بتونی بری و ما نداریم. استریتنس یا مستقیم بودن یعنی چی؟
شما خیلی خوب توضیحش دادین دیگه، همین مستقیم بودن. ببینید ما وقتی نگاه میکنیم این دست و پا هم دیگر پوشش میده، یعنی وقتی
دو محور میبینیم،
دو محور میبینیم،
یعنی دست دو محور نه، دو تا دست فقط میبینیم، پا رو نباید ببینیم.
حالا اگه جلو بستگی داره دارین نگاه میکنین فقط دو تا دست ها رو میبینیم، میبینیم پشت فقط پا رو میبینیم، اینا در راسته هم دیگه کاملا دارن راه میرن. خب این خیلی مهمه. چرا از برای چی مهمه؟ اولا این رو من توضیح بدم که آقای محمدی هم من شنیدم گفتن به درستی، یکی اسب همه کج به دنیا میاد.
آها شما به این اعتقاد داری؟
بله بله همه اسب اصلا دلیلش هم همونه که تو رحم چه شکلی
میخوابن
و زندگی میکنن، اینا میان یه کجی هایی، البته در خیلی از اینا توی طول ترین و آموزش صاف میشن و کار ما اصلا همینه، و خب یه ممکنه یه کجی هایی باشه که هیچ وقت صاف نشه که اونها اون اسبا اصلا کلا اوت میشن همون موقع، و معمولا برای کار ورزشی دیگه استفاده نمیشن از همون کرگیشون. حالا با اونا کاری نداریم، یکی اسبا رو ما باید بیاریم حتما صاف کنیم، چون اگه صاف نکنیم مثلا نمیشه اسب دستش یه طرف بره پاش یه طرف بره بعد ازش کار بخوای، بعد شما تمام اون مراحل ریتم و تماس و انعطاف و همه اینا عبه میره، و بعد هم تجمع هم نخواهی داشت، که حالا مرحله بعدی میرین راجع به تجمع، اگه این نباشه هیچ کدوم از اونا نخواهد بود، یعنی همه اینها زیر سوال میره. این توی این هرم اگه اینجا گذاشتنش دلیلش این نیستش که اینجا ما باید فراموشش کنیم، وقتی همه اینها رو انجام دادیم به اینجا برسیم و تازه بیاییم راجع مستقیم صاف بودن صحبت کنیم. ما از همون مرحله اول ریتم بیس این صاف بودن مهمه، چون اگه نباشه ریتم هم نداریم، اما از همونجا که شروع میکنیم ما دائم نگاهمونم به ریتم به صاف بودن هست تا میرسیم به همین مرحله. این مرحله دیگه خب خیلی با دقت بیشتر و حرفه‌ای‌تر باید به موضوع نگاه کنیم. البته من یک توضیحی یک مطلبی دارم اینجا بگم که شاید حالا بعضیا دوست نداشته باشن این مطلب، شاید بعضیا دوست داشته باشن، نمیدونم، شاید بعضیا تعجب کنن. ببین توی تعریف هایی که اومده از زمان قدیم میگن که مثلا در دایره که شما میری ستون فقرات از کلا در حالت همون دایره قرار میگیره، بعد به اون میشه راست بودن در اون، چون در راستای حرکتش داره ستون فقراتش هست، انحنا داره. این لزومن یک مطلبی اگر در گذشته بوده حتما نمیشه امروزم درست باشه، یا اگه من امروز یه چیزی میگم حتما بعد فردا درست باشه، ممکنه فردا عوض شه.
آخه این در همه علوم هستش.
خب
مثلا یه جراح قلب که مثلا 50 سال پیش که نمیدونن قفس سینه رو بشکافن، یعنی ما مثلا بخوایم استندی بذاریم مثلا بیخ رونه نمیدونم مثلا یه رگی بینن تو با دوربین و این کار انجام بدن، اصلا نیازی به این نداره که همه رو باز کنی، یعنی همه چیز آپدیت شده که قطعا هم این باید آپدیت بشه.
آره ولی بعضی جملات بعضی حالا کلمات هستش که به نظر من
ریشه دار
شده و بعد اینا رو شاید سخت باشه، ولی حالا یه موضوعش رو من بخوام به شما بگم، ما تو کتاب‌ها و تو خیلی جاها یک نقاشی اسب‌ها داریم که روی دایره دارن میرن، یه انحنای کاملی اینجوری خیلی قشنگی کشیدن دارن میرن، شما تو همه کتاب‌ها هست.
بله.
خب ما تنها جایی که تو اسب اون انحنا رو میتونه به خودش بده گردنه، که میتونه برگرده اصلا خودش بخارونه.
بایده.
ما میاد زیر زین تقریبا صفره حرکت، ما اونجا نمیتونیم چرخش داشته باشیم، هیچ قوسی نمیتونیم تو زیر زین بدیم، اون ستون فقرات زیر زین رو دارم میگم که اگه میشد زین میشکست. اصلا اگه میشد یکی علامتاش اینه، اگه یه اتفاق میفته خب زینمون میشکست، ما اصلا اینجا حرکتی نداریم این زیر زین. و بعد میریم این پشت تقریبا نزدیکه حالا صفر نیست، نزدیک به صفر مهره‌ها حرکت داره،
بازی داره
یعنی میتونه انحنا داشته باشه و میرزه دونک خیلی انحنا داره. چرا این خیلی مهمه و چرا ما باید بیایم اینا رو اصلاح کنیم؟ به خاطر اینکه یه روزی من کنار یه مربی بودم، نمیگم کجا، یه طبقه بالایی وایساده بودیم دوتایی، داشت تعریف میکرد، یعنی من رفتم سلام علیک کردم باش، دیدم با یه شاگردی داره کار میکنه، بعد از اون بالا داشت نگاه میکرد، دائم به این میگفت پاته بذار، مهمیزده بزن، این اسبت هنوز قوس بر نداشته، این تصور ذهنیش اون قوسی بود که توی اون کتاب هست.
آره اون میشه تصویر ذهنی.
و بعد اینجا عزیزی یه کسی دائم میخواست که این مهمیزه بزنه که این اسبه بتونه یه قوسی برداره به اون شکل، که حالا همونجا من بهش گفتم یه چین چیزی امکان پذیر نیست، اون کتابه رو ولش کن، تو قوس تو اون کتابه حالا برای قشنگی کشیدن یا حالا خیلی خوب بوده اصلا مدارم اشتباه، ما هرچی که چون این حرف بار داره، خیلی بارای زیادی داره، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که برو کسایی که کاربوت چکوی کردن، کسایی که رفتن یه اسکلت از در اختیارشونه، برو از یه نفر بپرس، برو اصلا چنین چیزی نمیشه یه چنین منحنی با اسب درست کنی، چنین چیزی نیست، این گردنه میره، این دومه هم میره، اینجا یه مقدارش اصلا حرکت نداره، یه مقدارش حرکتش خیلی کمه،
یعنی عملا حرکت در قسمت بافت نرم بدن اتفاق داره. من همونجوری که شما صحبت می‌کردید من تجسم کردم که حالا من الان تو حالت ایستاده رو پام را میرم، ممکنه یه نه رو بتونم ستون فقرات من، ولی اگه رو چهار دست و پام باشم دیگه قطعا اون اتفاق نمیفته.
کمه البته زیر زین اصلا صفره.
آره مثلا که باری هم روش باشه،
یعنی ما حتی نیومدن تو عکس‌ها گردن رو جدا کنن بگن این قوس این زیر زین ثابت، اینجا یه کوچولو حرکت داره و دوم
کامل حرکت
کام بیشتر. اون حالا تو اون نگاه میکنی شما اون انتهای کپل ممکنه حالا برن یه عکس بیارن بگن که آقا نگاه کن اینجا قوس داره، اون لگنه که میچرخه،
هیپه در حقیقت که میچرخه،
پاه میچرخه اونجا، اون باز هم اون خیلی خود ستون فقرات قوسش خیلی کمه و اون پاهه که داره میچرخه، ولی به نظر من اینا لازمه که روشن بشن مردم، به خاطر اینکه اصرار نکنن به یه شاگردی که تو حتما باید اینجوری، مثلا توی کتابه که من دیدم یه عکسه تو باید اینجوری مثلا اسبت به این حالت در بیاد، بعد اسب خراب میشه، هزار تا مشکل و اینها درست میشه. و
این یه مجموعه مستقیم بودنه،
بله
از همیشه مستقیم
باشه مستقیم. توی انحنا هم که دارن میرن و میخوان انتظار دارن از تو راستای حرکتش اون قوسش باشه و ستون فقراتش باشه، این رو باید مواظب باشن که اون گردنه میتونه باشه زیر زین، اصلا ما نداریم، این پشت زین خیلی کم حرکت و میرسه لگن میچرخه و دومه که حالا اون بازی داره، این رو بدونن، انتظار زیادی نداشته باشن و اسبا رو به خودی به اذیت نکنن به خاطری که این قوس رو بخوان تشکیل بدن.
حتی شما تو شانه به داخلم که انجام میدید بدن صافه، یعنی انحنای بدن صافه، فقط دست و پا محوراش متفاوت میشه، یعنی سه تا محورش رو تو شانه به داخل میبینید، یعنی عملا بدن اسب داره صاف حرکت میکنه، یعنی شما انحنایی تو بدن اسب از گردن به عقب، یعنی تو نیمتنش در حقیقت دو قسمت میانی نخواهی داشت. حالا راهکاری که ما بخواییم اسب مستقیم کنیم،
ببینی اسب ها بزرگترین مشکل تو مستقیم شدن چون تو قدمه خیلی سخته، چون همینجا خرچنگ‌ها راه میرن، یورتمه راحت تره و چارنل باز دوباره خیلی سخت.
سخت‌تر
میشه. شما اگر اسبت بازتر بشه راحت‌تر صاف میشه.
منظورتون طول گامشه.
طول گامشه، یعنی سرعت که میره بالا از صاف‌تر میشه. راحت‌تر صاف میشه. و شما تنها راهی که داری اینه که تو تعادل بودن خودت
مطمئن باشی
و حالا اگر اسبت کجی داره اون کجی ها رو بیای برطرف کنی با شانه به داخل، با دوره ها، با قوس ها، با اون بحث انعطافی که ما داشتیم رو دو طرف، اونها رو اگر اجرا بشه و همه اونها درست انجام بشه ما به یک صافی میرسیم. البته یه روزی من یادمه که تو قم بودم و شما اونجا مربیگری داشتیم کردی، شنیدم که به یه نفر گفتین خط حساب نرو بیا وسط. خب این همینجاست جاجه. من خیلی تعجب کردم که مثلا شما، حالا تعجب کردم که شما بالاخره استادی، ولی
نه آقا نفرمید تو خدا،
ولی تعجب کردم که چه جالب، مثلا خود اینه من تازه متوجه شدم، مثلا دو سال بلدم، حالا چجوری چه مثلا تو قم یه نفر داره آموزش میده، اینو داره این آموزشا رو میده. خود من تعجب کردم اگه یادتون باشه.
لطف شما سلامت. حالا یادم گفتین که اینا کجا دیدیم تا من یاد گرفتم که از اون حساب نچسبم.
کجا یاد گرفتین؟ آره، یکی از دلایلش همین صاف بودنه دیگه. ببین شما وقتی که تو خط حصار میری، یعنی کسی که تو خط حصار میره در حقیقت نمیذاره اسبشون صاف شه، به این دلیل که کپل اسب بزرگتر از سینشه. وقتی شما اسب میذاری تو خط حصار، پای خارجش میاد وسط دوتا دست، میاد اونجا میذاره و میره، اصلا مستقیم نمیره،
نمیتونه
بره. به خاطر اینکه کپل بزرگتره، حتی اگه شما به نیم متر فاصله بگیرید، بخاطر اون موزی روانی که برای اسب داره،
عادتی که کرده
و موزی روانیش ترس داره که نخوره، این کار رو انجام میده. حالا اگه توی اسب اومدن تو فیلم خواستیم میگیریم که حتما. چقدر فرقشه اسبی که کنار خط،
ما تمام این آیتم ها رو تمام تو ویدیو هم خواهیم گفت،
توی خط حصار با بیرون چقدر فرقشه. خب این حالا ما همه اینها رو بعد انجام بدیم که اسبمون کج نشه، خط حصار نباید باشیم. اگر هستی، من نمیگم کسی خط حصار نره، اگه کسی میخواد خط حساب بره ازش استفاده بکنه، شانه به داخل بره، من نمیدونم، یه کاری جانبی بکنه، ولی اونجا نره تو خط حساب انتظار صاف بودن داشته باشه، بدونه که وقتی تو خط حساب میره اسبت صاف نیست، یه 3-4 متر بیاین و حالا اسبت صاف میره.
آخه ما دیفالت سواری اینجوری یاد میگیریم دیگه، به شاگرده میگیم که برو خط حساب رو دست چپم میگیم برو که به بقیه هم نخور، برو یرتمه این میمونه. بعد مثلا شاگرده میخواد از خط حساب جداش کنی، براش عذاب آور میشه، میگم مثلا 2 متر 3 متر فاصله بگیر، یا مثلا اینجا دایره بزن، دیگه توانمندیشو نداره، چون اسب عادت کرده لحاظ روانی، اون اسب کلاس که زوم اساسا کارشون همینه، میشه اصلا به خط حصار تراز میکنن، شاگردان با همون سیستم میره، یعنی شروع میکنه تو خط حصار دیگه این عادت میکنه. بعد که میخوای بیاریش وسط مانژ، مثلا حالا یه کار اکسترای انجام بده که از خط حصار جدا شه، براش عذاب روانی داره، احساس ناتوانی بهش دست میده. خب چیزی مونده که آقا با این قسمت اضافه کنیم؟
نه دیگه،
پس بریم سراغ مرحله بعدی. خب آقا رسیدیم به سقف هرم و کالکشن یا تجمع. خیلی تو منابع متفاوتی من دیدم، حالا چه بین بچه‌ها، مربی‌ها، پیشکسوتا، حتی یه سری از کتابا، یه سری اختلافات ریزی در مورد این تجمع هستش که اصلا ما چقدر نیازمند این تجمع هستیم، در کجا و اصلا چه فرایندی باید اتفاق بیفته که این تجمع بیفته، یعنی این هرمه کجاش باید کار کنه که این نهایتا به اون تجمع برسه. تجمع چی های وقت داری؟
ببینید تجمع یعنی که وزن اسب شما میفته عقب.
کامل؟
نه کامل، درصد زیادی نه درصد. طول گام کوتاه‌تر میشه و گام ها بلندتر میشه.
چه لحاظ بلندتر میشه؟
ارتفاعی گام. ارتفاعی گام بلندتر میشه،
یعنی مدل دست و پا برداشتن از
بله ارتفاعی گام
بلندتر میشه
از زمین. اینجا ما یه مشکلی داریم، یه موضوعی داریم، حالا از این تعریفی که من سعی کردم تعریف FEI رو بکنم که دقیقا این اون باشه، حالا بیایم همون برداشت خودمون رو بگیم. یه مشکل بزرگی که وجود داره اینه که اگر تجمع رو کسی بلد نیست انجامش نده بهتر، سودش بیشتر. چیز خطرناکیه.
یعنی تیغ دو لب است.
تیغ دو لب است. این شما وقتی تجمع، خب خیلی ها فکر میکنن تجمع یعنی کوتاه کردن گام. شما اگه گام اسبت کوتاه شده پشتت هم درگیر شده ولی جلو سبک نشده، این تجمع نیستمش، این وزنش نرفته عقب.
تجمع باید کلش پایینه،
باید کلش پایینه، گان کوتاه شده، یعنی داری برعکس کار میکنی، اتفاقا داری وزن رو میندازی جلو. ببین اصل موضوعی ما تو تجمع اینه که وزن میره عقب، اولش وزن میره عقب، بعدش اتفاقی که میفته گام های ذره کوتاه میشه، بعد گام های اتفاقش بالا میره یه مقداری. خب حالا وقتی شما فقط به این دنبال کوتاه کردن گامی این برمار مانج میری، دنبال اینی که کوتاه کنی، تو مانج میشه که کوتاه میکنی گام، اتفاقی که برای شما میفته اینه که وزن رو داری میندازی جلو، یعنی برعکس تجمع داری کار میکنی، بعد در ذهن خودت اینه که من دارم تجمع کار میکنم.
آره، یه گام کوچیک شده، اسباب دهنه
جلوش سنگین تر شده،
جلوش سنگینه ولی در عمل اسب جلو حرکت نمی کنه
و جلوش سنگین شده. یعنی ما دنبال چیم؟ دنبال اینیم که وزن بندازیم عقب، بعد برعکس عمل کردیم، وزن انداختیم جلو. این اصلا اسمش تجمع نیست، من هرچی هست تجمع نیست، یه اسم بعد براش بتراشم که مثلا این یه چیزی بعد برای پیدا کنم. ولی واقعیت اینه که ما در تجمع باید جلوی عصبک بشه، اگه جلوی عصبک نشده تو تجمع نیست.
یعنی میشتونیم اینجوری بگیم که یه مقداری سطح کپل میاد پایین‌تر، جلو میاد بالاتر،
پشت گرد میشه یه ذره،
پس مجبوره که پشتشو بیشتر تکون بده،
پشت گرد میشه، کپل یه خورده میره پایین، به همون دلیل هم پشتی مقدار گرد میشه. و اینا خیلی خیلی کمه، شما نباید اون عکسی که توی درساج نشون میدن به ما ما فکر کنیم تجمعونه.
آره، این عکسی که مثلا کله اسب بالاست و پشت
مثلا پشت خیلی پایین، اون نه، اون در حد پیافه داره میره، ما دنبال اون نیستی، ما تو پرش اون اصلا به درد اون نمیخوره، اونم باز برای ما و برای اسب ما ضرره، مضره. چون من اصلا گفتم شما یه اسب درساج بیارین که بالای 1 مثلا 20 بپره، اصلا شدنی نیست. اینه که ما باید حتما مواظب باشیم که جلو اسبمون سبک باشه. اگه جلو اسبمون سبک نیست و اسب گامش کوتاه شده، ما تجمع نیستیم، ما داریم وزن رو میاریم جلو، دوباره ول کنیم، رها کنیم اسب، دوباره حرکت کنه، دوباره امتحان کنیم یه بار دیگه، ولی کمتر،
با حفظ اون 5 تا مرحله قبلی.
آره دیگه، اونا رو بعد داشته باشیم، اصلا اینا مرحله به مرحله است. اون هرم رو ما حفظش کردیم، رسیدیم اینجا، حالا یه مقداری اسب رو برمیگردیم، یه میه خیلی خیلی کم، خیلی کوچولو کوچولو ما بعد تجمع رو بهش برسیم. بخوایم 10 دقیقه برسیم، تو یه جلسه دو جلسه برسیم، تنها کاری که میکنیم ظاهرش تجمعه، یعنی یه کسی نگاه میکنه میبینه گام کوتاه شده، ولی واقعا تجمع نیست، چون وزن نیفتاده عقب.
یعنی ما این تجمع رو در باید با حفظ تجمع گام بلند هم بزنیم،
بعد گام راحت باشه، اسب آزاد باشه، جلوش سبک باشه،
یعنی در اختیار،
در اختیار
باشه کامل، ولی با گام بلند. یعنی ما بتونیم با اون حفظ تجمع گام کوچیک و گام بزرگ رو همزمان دائما هر دو بزن.
البته زمانی که شما مرکز ثقل میندازی عقب، زمانی که گام اسبت ارتفاع داره، تجمع پیش میاد، ناخودآگاه گام هم یه مقداری کوتاه میشه، یه درسته. مقداری کوتاه میشه، ولی هدف ما کوتاه کردن گامه نیست، هدف ما انتقال وزن به عقبه. به خاطر همین هم یه مقداری از تجمع میشه، یعنی چون پاش میره زیر.
پس این یه مقدار گام کوتاه شدنه ناگزیر،
دلیلش پایه که میره زیر، دلیلش نیست که از جلو قفلش کردیم.
پس این اتفاقی میفته تو تجمع، یه مقداری حالت نرم و گامون کوچیک‌تر میشه،
خیلی کم،
خیلی کم،
خیلی کم. شما اگه بخواید یه تجمع برای اسب جوان رو به نظر من بخواید بگیم چقدر کافیشه برای اسب 5 6 ساله یا 4 ساله مثلا، همین که یه دایره 10 متری رو بتونه بزنه با حفظ تعادلش، این بنزی کافی تو تجمع افتاده.
همین خیلی وقتا مثلا من تو اروپا که دیدم نزدیک روی کره ها اصلا صحبتی راجع به این که بذار به دهنه تجمع، فقط میگفت حرکت کن، بذار به جلو راه رفتن رو یاد بگیر، حرکت کردن رو یاد بگیر، واسه که به دهنش نشته باش. خیلی هم چیز داشتن، یعنی روی این قضیه تاکید داشتن که آقا اصلا نمیخواد تو اینو بذارش به دهنه، برای چی کل 4 سال به دهنه باشه؟
دقیقاً چون این دهنه شما فقط یه تماس داری، تو بحث تماس رو داشتیم گفتیم که این حرکتی که از عقب میاد، ببینیم ما اینو به میوار دیگه بررسیش بکنیم، این پایه اول ما این بود که یه ریتم داشته باشه، یعنی اسب درست راه رفتن رو که طبیعت بهش داده رو بتونیم حفظش کنیم. بعدش می اومدیم مرحله بعدی میشد
انعطاف پذیری
و آرامش. تو اونجا ما داریم میایم میگیم که خب ضمن حفظ این ریتمه که طبیعت باش بهش داده تنش هم نداشته باشه، مفصلش، اون خط تاپلاین طولیش و جانبیش دو طرف، اینا رو بتونیم متقارن باشه و بعدم خیلی
نرم باشه.
بعدش اومدیم توی
کانتکت
تماس با حفظ همه اونها. حالا این یه تماسی داریم به خاطر اینکه انرژی که از پشت داریم میگیریم با همین نرمیه میاد انتقال پیدا کنه به دست ما و اینو ما نگرش داریم که باعث شه یه مقداری پشتش دوباره فعالتر شه. بعدش اومدیم ایمپالشن.
بله.
که بعد این فعالیت این پشت دوباره چون برمیگرده به پشت، ما یه ذره تماس داریم، باعث شوق بیشتر هست میشه، اشتیاق بیشتر هست میشه، تو حرکت ذهنش
به جلوتر،
میشه، خیلی خیلی شوق داره. و بعدش بعد از اون
مستقیم بودن
حالا مواظبیم که اینها دست و پایه در نره، چون اگه در بره همه اینا ویران شده، این ساختمونی که ساختیم تا اینجا همش ویران میشه. حالا این هم که داریم، بعد میرسیم به الان که تجمع که بعد همه اینها رو وقتی داری شما میرسی به تجمع که یه مقداری کلاک پشت اصلی خیلی کم، برای ما پرشکارا خیلی کم این اتفاق میفته که جلوش یه مقداری از سبک میشه، ولی حس سبک بودن جلو رو ما داریم،
حس میکنیم.
ولی وقتی اگه ما دیدیم که فقط گاممون کوتاه شده و این جلو سبک نشده، این به این معنیه که ما دستمون رو صفر کردیم، گاممون رو کوتاه کردیم و اصلا تجمعی ایجاد نکردیم، یعنی اصلا وزنش به عقب
نرفت. نه عملا ما بیس رو خراب کردیم، ریتم رو هم
همه اونا رو هم خراب کردیم، یعنی اومدیم تا اینجا رسیدیم کل ساختمان رو خراب کردیم.
درست.
اینه که خیلی خیلی اینها باید دونه به دونه بیاد جلو و برسه به این مرحله که بعد بتونیم ازش استفاده کنیم برای پریدن.
حالا من فکر کنم با توجه به حالا این تمام توضیحاتی که راجع به این 6 تا قسمت، یعنی 6 تا طبقه این هرم گفتیم، هر کدومش در نوع خودش داستان مفصل و پیچیده‌ای داره که ضمن حفظ یکی بعدی درست شه، اون دو تا دیگه رو حفظ کنیم بعدی، یعنی این طبقات خیلی باید با آرامش و فکر کنم تو طول زمان تقریبا
سالها طول میکشه.
آره طول میکشه که از چه سوارکار به اون مرحله برسن که آقا این مراحل رو انجام بدن. میانباری قطعا ما نخواهیم داشت، اگر هم داشته باشیم اسب است،
میانباری نداریم. ضمن اینکه همه اینها ما تازه به تجمع هم که رسیدیم، معنیش نیست که فکر کنید که شما مثلا تماس رو ول کردیم. همین اندازه کافی، ما اون هم داریم ارتقا میدیم. ما همیشه در حال ارتقای همه اینا هستی، همه اینا رو اسلام کنی، همه اینا رو درست رسیدیم به شما. ببینیم ممکنه ما با یه اسب 8 ساله 9 ساله برسیم به این که تجمع هم به راحتی، مثلا اسب 8 سالشه 7 سالشه الان داریم تجمع هم به خوبی داریم انجام میدیم، ولی شما همین اسب 7 ساله رو اگر که الان همین رو انجام میده، همین هرم هم داره، بری یک سال دیگه به سوارشی میبینی اینا رو چقدر بهتر انجام میده، یعنی همون نمونده، همه اونا بهتر شده، 9 سالگی میه بازم بهتر، 10 سال
آپدیت میکنه،
دائم اینا چون ارتقا پیدا میکنه و ما دائم دنبال ارتقا اینا، بدون اینکه ویرانش کنیم. یکی از چیز مشکلاتی که ما داریم اینه که یه چیزی رو میخوایم به دست بیاریم، چون ظاهر قضیه رو میبینیم، میریم کل همه چیز رو ویران میکنیم. یکی از مشکلات بزرگتری، مشکلاتی که شما میگی بعضی اسب ممکنه تو ایران بیان کیفیتشون رو از دست بدن، فقط به خاطر همین تجمعه،
دقیقا.
تجمع و تماس، این دوتا باعث این میشه که اسب‌ها افت میکنن.
دقیقا همینه.
این دوتا رو شما اگر درست اجرا نکنی، بی برو برگرد هر اسبی تو 6 ماه یه سال هر چقدر آموزش دیده باشه ویران میشه، تمام اون
قابلیت‌ها
رو دست میده. همین دوتاست.
خب اولا به انتهای بحثمون رسیدیم و به جرأت میگم که از آموزش پذیرترین قسمت هایی که توی رادیو چنل اتفاق افتاده همین مصاحبه که با هم داشتیم تا الان و خیلی شخصا یاد گرفتم، اینو جدا دارم صادقانه اعتراف میکنم. من همیشه آخر حالا مصاحبه ها میگم که اگر شما بگونه یک آدم خبره توی این حوزه که هم تجربه هم علم هم بروز بودن، هم توی اتمسفر حرفه‌ای کار کردن، چه تو شهر خودتون، چه تو مسابقات، چه توی اروپا، هر جا که بودید همیشه تو اون حالت حرفه‌ای، اون شاگردی کردنه بودید، این چیزی که من دارم از بیرون نگاه میکنم، اگر بخواید یک نصیحتی راجع به همین هرم یا کلن راجع به مبحث سواری، چه تو اسب جوان، چه تو سواری اسبای با کیفیت، چه تو هر لول سوارکاری که چون مخاطب رادیو از هر گروه سنی هستن، بخواید یک نصیحتی بکنید که ما در طول زمان بهره بریمون بهترشه، چی به ما میگید؟
من میگم انقدر آموزش ببینیم، انقدر دنبال آموزش باشیم که از شلاق استفاده نکنی، نیازی نداشته باشی. و روی بدن اسباتون جای خون از روی مهمیز نمونه، یعنی استفاده از مهمیز باعث خون آمدن بدن اسب نشه. برای که به اینجا برسی این دوتا مورد براتون پیش نیاد همیشه باید
یاد بگیریم.
من خودم هم میگم، من همیشه باید یاد بگیرم که مجبور نشم از شلاق استفاده کنم. چرا؟ چون اگه استفاده کنم هیچ راهی برام درست نمیشه به جز اینکه همه چیز ویران میشه و به راحتی میشه. من حالا کسایی که بودن میدونن که دیدیم، من خودم شاهد بودم، خیلی بودن دیدم میدونن، اونه که رفتن اروپا اینا توی جای معتبر بدون اینکه یه شلاق بزنن بعضی اسبا رو میرسونن تا 150-160.
بله،
با علمه. نیاز به شلاق و مهمی زدن، ضربه زدن با مهمیز و اینها نیست. اینه که من خودم باور دارم به این قضیه و بقیه هم میگم که اگه میخواین به این مرحله برسین که راحت سواری بکنین، این سواری براتون خیلی خیلی راحت شه، چیز خیلی ساده ای بشه، تمام مشکلاتش بریزه زمین، باید بریم و بیشتر یاد بگیریم.
آقا دم شما گرم، واقعا ممنون از اینکه وقتی گذاشتید و افتخاری که به من دادید و به رادیو چانل. ان شاء الله که میخوام والا جلو دوربین یه قولی هم بدید که اگه والا باز مباحث دیگه هم بود ازش در نریم و وایس دور بحث کنیم.
بحث علمی بود اگر بلد باشم.
قطعاً که بلد. حتماً
که بلد.
اگه بلد باشم. آقا دم شما گرم، مرسی که وقت گذاشتید. ان شاء الله هر جاستی سلامت باشید.
ممنون شما، در خدمت.
امیدوارم که تا انتهای این اپیزود رو هم گوش کرده باشید و با به اشتراک گذاشتن این حرف ها کمک کنیم که بقیه هم یاد بگیرن و مخصوصا اونهایی که دسترسی به منابع دست اول رو ندارن. دم همتون گرم و مثل همیشه مواظب خودتون و اسباتون باشید.